بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 271، سطر چهارم. و هو ای ملزوم العلم او الظن و هو دلیل مطلقا قیاسون. بحثمون در نظر بود، به مناسبت وارد بحث در ملزوم العلم شدیم. گفتیم که در صفحه 265 گفتیم و ملزوم العلم دلیلون، بعد بیان کردیم که مقدمات این دلیل میتونن عقلی باشند، میتونن مختلط باشند یعنی عقلی و نقلی، اما نمیتونن همشون یک دست نقلی باشند و الا دور لازم میاد که بیان شد تموم شد. حالا میخواییم همین ملزوم علم را که اسمشو دلیل میذاریم تقسیم کنیم. ملزوم علم یعنی اون چی که سبب علم میشه. خب دلیلی که سبب علم میشه، مطلبی که گفته میشه، اگه بی دلیل باشه علم تولید نمیکنه. الان دلیل رویشو میخواد تقسیم کنه، به سه قسم تقسیم میکنه: به قیاس، استقرا، تمثیل، همونی که تو منطق گفته شده. بعد هر یک از اینها هم توضیح میده. خیلی مطلب نداره، تقریبا مطلب آشناس، مطلب غریبه نیست، در ذهنتون حاضره. مطلب قیاس رو میگه از کلی به جزئی پی بردنه، استقرار رو میگه از جزئی به کلی پی بردنه، و تمثیل رو میگه از جزئی به جزئی. چهار قسم کلن پی بردن، چهار قسم میتونه باشه. یکی این که از کلی به کلی، دوم از جزئی به جزئی، سوم از کلی به جزئی، چهارم برعکس یعنی از جزئی به کلی. هر چهار تا احتمالش هست. ایشون سه تاشو در این سه قسم دلیل ذکر میکنه. از جزئی به جزئیش میشه تمثیل، از جزئی به کلی میشه استقرا، از کلی به جزئی میشه قیاس. از کلی به کلی رو مطرح نمیکنه. مستشکل سوال میکنه که این قسم چهارم چرا مطرح نشده. بعد جواب میدن، توضیح میدن که قسم چهارم قسم جدیدی نیست، داخل در یکی از اون اقسام قبلی میشه، در یه حالت داخل در قسم قبل میشه، در یه حالت هم اصلا از بحث بیرون میره. مستشکل اون حالتی رو که از بحث بیرون میره انتخاب میکنه و اشکال مجدد وارد میکنه، بعد جواب میدن تموم میشه. این مباحثی ما در پیش داریم. پس ملزوم علم رو که اسمش دلیله تقسیم میکنیم به سه قسم: قیاس و استقرا و تمثیل، و این سه قسم رو توضیح میدیم. مستشکل میگه قسم چهارم باقی مونده، چرا اونو مطرح نمیکنید؟ جواب میدیم و میگیم که این قسم چهارم بنابر یک فرض داخل در یکی از اقسام گذشته است، بنابر یک فرض هم که اصلا بحث مورد بحث نیست. در همون فرضی که میگیم مورد بحث نیست، مستشکل وارد میشه و اشکال جدیدش وارد میکنه که ما اونم جواب میگیم که بحث تموم میشه. اما قیاس، میفهمد قیاس یک قول مرکب است که مستلزم قول سوم است. قید مرکب که میاره خوندیم دیگه، عکس و اینها رو خارج میکنه، چون ما از یک قضیه میتونیم نتیجه بگیریم عکسشو، ولی این نتیجه گرفتن از یک قضیه است، نه قضیه نتیجه گرفتن از دو قضیه مرکب. در قیاس دو قضیه مرکب میشن، بعد این مرکب یک نتیجه میده. اگر مرکب نشد و نتیجه داد، اون دیگه قیاس نیست. گاهی هم ممکنه شما از نقیزی پی به نقیزی دیگه ببرید. آیا اون مرکبه یا مرکب نیست؟ اون در واقع مرکبه. شما نقیزی میارید، میگید این باطل است، نتیجه میگیرید پس اون نقیز دیگه حقه. این باطل است میشه مقدمه دوم، اون خود نقیزه میشه مقدمه اول، این دوتا ترکیب میشن نتیجه میدن. اینه بیند، این نمیشه گفت از قیاس بیرونه، اینم یه نوع قیاسه. حالا ممکنه قیاس اخترانی نباشه، جور دیگه باشه، ولی اینم قیاسه. اما وقتی شما از یک قضیه عکسشو که صادقه نتیجه میگیرید، این اصطلاحا بهش قیاس گفته نمیشه، بهش قیاس نمیگن. نتیجه گرفتن است، منتها نتیجه گرفتن از مرکب نیست. پس قیاس قولی است مرکب از دو مقدمه که نتیجه هم در پی داره. اون نتیجه قول سوم است که از این قول مرکب حاصل میشه، و این قول مرکب هم لذاته این نتیجه رو عائد میکنه، نه با کمک چیزی دیگه. اینا دیگه مباحثی که عرض میکنم که منطق خوندید، خیلی توضیح لازم نداره، من اینا رو از رو بخونم. صفحه 271 سطر 4 و هو قیاس و قسیما. هو یعنی این ملزوم علم، عبارت هست از قیاس و دو قسم مقابلش که استقراب و تمثیله. هو یعنی ملزوم العلم، او زن ملزوم علم یا ملزوم زن. بعد می فرماید و هو دلیل مطلق، ملزوم علم یا زن دلیل است مطلقا، چه دلیل شرعی، چه دلیل عقلی، چه مفید علم باشد، چه مفید زن باشد. قیاس، قیاس البته میتونه مفید زن باشه، بستگی داره به اینکه چه نوع قیاسی است. اگر برهان باشه مفید زن نیست، ولی اگه خطاب باشه مفید زن نیست. پس اشکالی نداره که قیاس مفید علم نباشه، سنخ قیاس رو باید ملاحظه کرد. برهانه که اشکال داره، باید حتما مفید علم باشه، نمیتونه مفید زن باشه، ولی قیاس لازم نیست حتما مفید علم باشه. بنابراین در جایی هم که زن نتیجه گرفته میشه، ما میتونیم قیاس رو به کار ببریم. پس این که میگوید ملزوم علم یا ملزوم زن به این سه قسم تقسیم میشه، درست گفته. یعنی قیاس یکی از اقسام ملزوم العلم یا ملزوم الزنه، هر دو هم میتونه باشه، هم میتونه ملزوم علم باشه، هم میتونه ملزوم زن باشه. و هو قیاس یعنی ملزوم علم یا ملزوم زن که به طور دلیل به طور مطلقه میتواند تقسیم شود به قیاس و قسیما، دو قسم دیگر که استقرا و تمثیلن. ارد فقیاس تعریف شده و انهو قول معلفون من قضایا، باید قول باشه یعنی قضیه باشه، مرکبم باشه از قضایا، نه مرکب باشه از مفردات. که متا سلمت، قضایایی که هر زمان قبول بشوند، لزم انهو لذاتهی قول آخر، از این قول معلف، از این قول معلف یا از این قضایای پذیرفته شده لذاته قول دیگری متولد می شود. من خیلی تعریف و توضیح نمیدم چون تو منطق همه این آمده، یکی از نیست توضیح داده. و بل جمله، خب این قیاس بود، تعریفی بود برای قیاس. حالا یکی از خصوصیات قیاس رو میگن که یستدل و فیه به حال کلی علی حال جزئی. یستدل و در قیاس به حال کلی بر حال جزئی، یعنی حکمی که به کلی شی تعلق گرفته، اون حکم رو برای جزئی اون شی ثابت میکنن. مثلا پس اون حدوث حکمیست که برای کل متغیرها حادث حاصل شده. خب یکی از متغیران فلان چیزه، اون حدوثی رو که حال کلیست، یعنی حکم است برای مطلق متغیر، این رو برای یکی از جزئیات اون کلی که مثلا انسانه ثابت میکنه. انسان حادث است زیرا که هر متغیری حادثه و انسان هم یکی از متغیراته. پس استدلال میکنیم به توسط اون حالتی که برای کلی حاصل است، استدلال میکنیم به حال جزئی، یعنی از حال کلی به حال جزئی پی میبریم. از اون حکمی که بر کلی مترتب بود حکم جزئی رو کشف میکنه. این میشه قیاس. و قسیماها یعنی دو قسم دیگر قیاس که مرحوم لایجی میفهمد ایل استقرا، چند خط بعد هم میفهمد و تمثیل. استقرا رو تعریف میکنه. استقرا دو قسمه. البته قبل از اینکه ما تقسیمش کنیم به دو قسم، معناشو باید بگیم. استقرا یعنی تفحص جزئیات. خود استقرا از نظر لغت یعنی قریه به قریه گشتن و تفحص کردن. حالا اینجا یعنی جزئی جزئی ها رو گشتن و تفحص کردن. ما جزئی ها رو تفحص میکنیم، بعد از حکمی که بر این جزئی ها مترتب شده به حکمی که باید بر کلی مترتب بشه پی میبریم، و حکمی رو که بر کلی مترتب میکنیم ابراز میکنیم و اظهار میکنیم. نتیجه اینو بهش میگیم نتیجه. نتیجه‌ای که از دلیل گرفته میشه و دلیل همین استقراست. این تفسیر استقرا بود. اما تقسیمش میکنیم به دو قسم. استقرا تقسیم میشه به دو قسم. یک قسم استقرای تام نامیده میشه که در واقع این نوع قیاس هم هست. یک قسم دیگه استقرای ناقص نامیده میشه. استقرای تام قابل اعتماده ولی استقرای ناقص قابل اعتماد نیست. فقط تولید زن میکنه، تولید علم نمیکنه، اما استقرای تام مفید علم هست. استقرای تام اینه که تمام افرادی رو که میخواییم حکم رو رو کلیشون ببریم تفحص کنیم و همه رو با همین حکم بیابیم. وقت اون حکمی که روی همه این جزئیات مترتب میشه، اون حکم رو کلی این جزئیات هم مترتب میکنیم. این میشه استقرای تام. حالا چطوری استقرای تام رو به دست میاریم؟ واضحه که تفحص نمیکنیم، چون نمیتونیم افرادی کلی رو که شاید اگر افراد بالقوه‌ش هم ملاحظه کنید بتونیم بگیم بی نهایته، نمیتونیم تفحص کنیم. راه دسترسی به تمام جزئیات تقسیم کردنه. حیوان یا ناطق است یا غیر ناطق، یعنی اون کلی رو میاریم یه خود رو جزئی ترش میکنیم، بعد جزئیات رو تفحص میکنیم. ناطق حکمش این است، غیر ناطق هم حکمش این است. یعنی مثلا ناطق مش میکند، غیر ناطق هم مش میکند، نتیجه میگیم پس کل حیوان ها مش میکند. توجه میکنید از جزئی داریم به کلی میرسیم، منتها با تقسیم. چون تقسیم هم تقسیم حاصله، تمام افراد رو در بر میگیره و استقرا میشه استقرای تام. به این قیاس، به این استقرای تام قیاس هم میگن، منتها قیاس مقسم یا قیاس مقسم، که قیاسیست که با تقسیم نتیجه میده که روشن شد تازی بدن. اما بعضی از استقراها تفحص همه جزئیات نیست، تفحص بعضی جزئیاته. و اون استقرایی که تفحص بعضی جزئیاته استقرا ناقصه. مثال هم میزنم که ما حکم میکنیم بر حیوان که یحرک و اندل اجر، یحرک و اندل مزق یا اجر فکه اول اسفل، فکه پایین رو در وقت خوردن میجنبانند. چرا این رو میگیم؟ چون جزئیات رو تفحص کردیم. جزئیات چی بوده؟ انسان بوده، فرس بوده، بقر بوده، اینا جزئی حساب میکنیم. جزئیات منظور در اینجا افراد نیستن. جزئیات این جزئیات اون کلی که میخوام حکم روش ببریم، کلی که ما میخوام حکم روش ببریم کل حیواناته. جزئیاتش میشه انواعش. حالا ایبی نداره شما بگید حتی افرادش هم جزئیان. بله افرادش هم جزئیان، انواعش هم جزئیان، اصنافش هم جزئیان. حالا ما افراد رو رسیدگی نمیکنیم، انواع رو رسیدگی میکنیم. میبینیم انسان این کارو میکنه، فرس این کارو میکنه، بقر این کارو میکنه، و این استقرایی که استقرای ناقصه حکم میکنه که پس حیوان میشه میکنه. استقرای ناقص گاهی تخلف میکنه، چون همه افرادش افراد ملاحظه نشدن، لذا گاهی تخلف میکنه. از جمله در همین مثال، در همین مثال تخلف هست. میگن که حیوانی داریم که تمساح نامیده میشه و اون در وقت خوردن فکه اعلا رو میجنباند. پس نمیتونیم اعتماد کنیم به این قضیه کلیه که میگوید کل حیوانن یا هر رکاین دل اک فکه و الاسفل. به این نمیتونیم اعتماد کنیم. چرا؟ چون تمام جزئیات موضوع این قضیه رو رسیدگی نکردیم. موضوع قضیه حیوانه، تمام جزئیات این موضوع قضیه رو ما تفحص نکردیم، بنابراین نمیتونیم بگیم که استقرارمون استقرار مفید علمه، این استقرار ناقصه و مفید سن. این هم توضیحی بودم استقرار، که این رو هم در منطق خوندید، همین مقدارم که من توضیح دادم شاید سیادی توضیح داده باشه. و هو الذی یستدل فیه به حال جزی علی حال کلی، اینو شاید از نکردم ولی اشاره شد در استقرار از حال جزئیات، یعنی از حکمی که رو جزئیات باره حال کلی رو کشف میکنیم، یعنی حکمی رو به دست میاریم که روی کلی میتونه حمل بشه. مثلا فرض کنید همون حرکت فک اسفل یه حکمه، این رو ما میخوام رو حیوان بار کنیم که کلیه، میریم تفحص میکنیم جزئیاتشو، اول این حکم رو در اون جزئیات ملاحظه میکنیم، بعد این حکم رو که بعد جزئیات مترتب بوده بر کلی بار میکنیم، پس پی میبریم از جزئی به کلی. و هو الذی یستدل فیه به حال جزئی علی حال کلی، دلیلی است که یستدل در این دلیل به حالی که برای جزئی هست استدلال میکنیم بر حالی که میخوام به کلی نسبتش بدیم. توجه کنید استدلال با به و علا متعدی میشه، من اینو بارها عرض کردم، استدلال با به و علا متعدی میشه، پشت سر به دلیل قرار میگیره، پشت سر علا مدلول قرار میگیره. میگیم ما استدلال کردیم به تغییر بر حدوث، یعنی تغییر رو واسطه قرار دادیم، حدوث رو مدعا گرفتیم، به تغییر استدلال کردیم بر حدوث، یعنی بر اثبات حدوث. اونی که پشت علامیات مدلول مدعاست، اونی که میخوایم حکمش رو روشن کنیم، اونی که پشت سر به قرار میگیره دلیله. اینجا هم توجه کنیم میگه استدلال میکنیم به حال جزئی بر حال کلی، اونی که بعد از به آمده دلیله، اونی که بعد از علا آمده اون مدعای ماست، اون نتیجه است که میخوام بگیریم. به حالتی که برای جزئیات هست استدلال میکنیم و همون حالت رو برای کلی که موضوع مدعای ماست اثبات میکنیم. به ان یثبت حکم للکلی لثبوتی فی جزئیات، حکمی رو برای کلی ثابت میکنیم به این دلیل که این حکم ثبوت دارد در جزئیات اون کلی، چون در جزئیات اون کلی ثبوت دارد پس حکم برای خود کلی حاصله. این نحوه استدلال ماست که از جزئیات میخوام پی ببریم به کلی، یا از حکمی که برای جزئیاته میخوام پی ببریم به این که این حکم برای کلی هم هست. اما کلها سه خط بعد او بعضی ها، یعنی ثابت شده حکم فی جزئیات این کلی، اما کل این جزئیات او بعض این جزئیات، یا در کل این جزئیات حکم ثابت شده که در این صورت استقرار میشه تام، یا در بعضی از این جزئیات حکم ثابت شده که در این صورت استقرار میشه ناقص. اما کلها یعنی یا حکم در کل این جزئیات ثابت شده که در این صورت فیفید الیقین، یعنی استقرار مفید یقین میشه، استقرار در اینجا دیگه دلیل ظنی نیست، دلیل یقینیه و یقین آوره. چطوره که العدد اما زمزون و اما فردون که تقسیم میکنیم عدد رو به دو قسم، تمام جزئیات این کلی رو در این دو قسم جمع میکنیم، بعد حکم این جزئی رو بیان میکنیم، حکم اون جزئی رو بیان میکنیم، چون حکم همه جزئیات بیان شده قهرن این حکم اگر رو کلی رفت یه مورد رفت پیدا نمی کنه و دلیل منوشه یقین آور. میگیم هر اول میگیم عدد ما زوجون و این ما فردون، بعد میگیم اگر زوج باشد به توسط یک عاد می شود، اگر فردم باشد به توسط یک عاد می شود. اعداد رو شما میتونید عاد کنید، یعنی ازش عددی کم کنید تا این عدد با کم کردن های متعدد تمام شود. عددی مثلا فرض کنید صورت 8، یه بار دو رو ازش کم کنید میشه 6، بار دوم دو رو کم کنید میشه 4، بار سوم دو رو کم کنید میشه 2، بار چهارم کم کنید میشه 3. این دو عدد 8 رو آد کرد، یعنی شمرد و به آخر رسوند. اون عدد 8 رو میگیم معدود، این عدد 2 رو میگیم آد، این عمل رو هم میگیم آد کردن. بعضی عددهای دیگر رو آد میکنن، در حالی که بعضی دیگر عدد رو نمیتونه آد کنه. مثلا 2 عدد 8 رو آد میکنه، عدد 7 رو نمیتونه آد کنه. یا 3 مثلا عدد 6 رو آد میکنه، عدد 8 رو آد نمیکنه. بعضی عددها آد کننده هستن ولی نسبت به بعضی، بعضی آد کننده نیستن. ولی عدد 1 آد کننده همه اعداده، چه اعداد زوج چه اعداد فرد، به توسط 1 آد میشن. ما در اینجا اینطور میگیم، میگیم عدد یا زوج یا فرد، عدد زوج به وسیله 1 آد میشه، عدد فرد هم به وسیله 1 آد میشه. بعد نتیجه میگیریم پس کل اعداد به توسط 1 آد میشه. توجه میکنید حکم رو اول رو جزئیات ملاحظه کردیم، بعدن همین حکم آد شدن رو که روی جزئیات یعنی زوج و فرد ما امتحان کرده بودیم، همین رو روی کلی یعنی کل عدد میبریم. این میشه یه نوع استقرا، منتها چون با تقسیم همراهه و تمام اقسام رو فرا میگیره بهش میگن استقرا تام یا قیاس مقسم. چرا؟ اسمشو گذاشتیم، اسم این استقرا رو گفتیم قیاس. این در واقع اگر قیاسه دیگه اون استقرایی که قسیم قیاسه نیست. این که ما اسمشو گذاشتیم قیاس، این در واقع قیاسه و لذا همون نتیجه قیاس رو میده. قیاس نتیجه میدهد علم را، اینم نتیجه میده علم. این دیگه استقرا نیست، چون استقرا باید نتیجه بده زمنا، این استقرا نتیجه میده علم. پس واقعا جز قیاسه، اونجا قیاس مقصر. صورت قیاس صورتیست که فرد کرده.
از مجموعی تقسیم استقرار خارج میشه،
از استقرار خارجش میکنیم، منطقه از این جهت که ما جزئیات رو تفحص کرده بودیم اسمش استقرار میکنیم، از این جهت که مفید علم اسمش رو قیاس میکنیم، از این جهت که جزئیات رو تفحص کردیم یا به تعبیری دیگه از جزئی پی به کلی بریم، از این جهت اسمش استقرار میکنیم. شغول که علا عدد اما زوجون و اما فردون، بعد ادامه میدی میگی کل زوجن یا عده الواحد، یعنی عدش میکند واحد، و کل فردن کذاله، کذاله کردن چی؟ ای یا عده الواحد، هر دو رو واحد عد میکند. نتیجه میگیریم پس همه اعداد رو واحد عد میکند که نتیجه کلی شد، از اون جزئیات به این کلی رسیدیم. و مثل ذالک، مثل چنین استقرایی که استقرای تامه و تمام جزئیاتش مورد توجه ما هستند، یسمی قیاسا مقسما و استقراءا تاما. خب این تموم شد. او بعضها عطف بر اما کله هاست که قبلا خوندیم، گفتیم یثبت حکم للکلی لثبوت این حکم فی جزئیات این کلی، حالا یا کل جزئیات یا بعض جزئیات، این حکم در بعض جزئیات ثابت بوده لذا در کلی هم ثابتش میکنیم. ولا یفید، و چنین استقرایی که بعض جزئیاتش تفحص می شود، لا یفید الا الظن، این فقط مفید ظن، مفید علم نیست، چون احتمال تخلف توش هست. چون استقرایی که قیاس مقسم بشه احتمال تخلف نیست، چون همه افراد و همه جزئیاتش رو به صورت تقسیم ملاحظه کردیم و همه را واجد این حکم یافتیم. اما در این قسم دیگر که استقرای ناقصه، چون همه رو رسیدی، همه جزئیات رو رسیدگی نکردیم، احتمال تخلف میدیم. احتمال تخلف که داریم برامون علم حاصل نمیشه، بلکه ظن حاصل میشه. ولا یفید الا الظن، زیرا جایز است که ما لم یستقر من الجزئیات، اون جزئیاتی که استقرا نشدن علی خلاف مستقر منها، یعنی من الجزئیات باشد. جزئیاتی رو استقرا نکردیم، جزئیات استقرا کردیم، ممکن اونایی که استقرا نکردیم خلاف اینایی باشن که استقرا کردیم، بنابراین نمیتونیم حکم رو بر کل موارد هم کنیم، بر کل این کلی هم کنیم، بر کل افراد کلی هم کنیم. چون بعض افراد شما مشاهده کردیم، نه همش، لجواز ذات جایز است که مالم یستقره من الجزیات، من الجزیات بیان ماست، اون منهایی هم که بعدم میاد باز بیان ماست، اون وقت هر دو ماها کنایه میشن از جزیات. من خود ما رو معنا نمی کنم، به جای ما جزیات میگم. لجواز ان یکون جزئیاتی که استقرار نشدن برخلاف جزئیاتی که استقرار شدند. کما یقال گفته می شود کل قیوانن یا هزش این در مزقه فکه اول اسفل، مزقه این جبیدن فکه هم که روشنه، هر حیوانی در وقتی می خواد غذا بجبد فکه پایینش حرکت میده. این خب یک استقراض، از کجا این استقراض به دست آمد؟ از لعن در انسان و الفرس و غیره ما ممای شاهده او کزاله، یا ممای نشاهده او کزاله، انسان و فرس و غیره ما از این حیوانات که ما مشاهده میکنیم کزالشن، یعنی فکر اصفرشون رو میجنبارن. از اینجا میخوام کشف کنیم که همه حیوانات این چنده، ما چند تا حیوان دیدیم، همین حیوانات اطراف خودمون رو میگیم که میدیدیم که فکر اصفر رو حرکت میدن، حالا میخوام حکم کنیم که همه حیوانات اینطورن. خب این حکم نیست از جزئی به کلی، اون هم از جزئی ناقص به کلی، نه از جزئی کامل. ممان و غیره و غیرهم و غیرهما ممان و شاده بود کزاله، کزاله یعنی یو هر رگاین در مست فکه و رس بود. خب معنی تمساح مورد نقض داره ارائه میده، همون مورد نقضی که باعث میشه ما نتونیم یقین پیدا کنیم، در حالی که تمساح به خلاف انسان فرس یا به خلاف سایر حیوانات. چطوری به خلاف؟ زیرا که به حیث و یهر رکوین در مزده فکه و لعلا، چون این حیوان در وقتی جویدن فکه علای خودش رو حرکت میده، نه فکه اسفل رو. از حکمی که ما روی کل حیوانات بودیم به توسط تمساح میتونیم نقض کنیم. و مثل ذلك چنین تفاوت جزئیاتی یسمى استقراء ناقص. خب استقراء معنا شد، تموم شد، حالا تمثیلی میخوام توضیح بدم. تمثیل میفرماید از جزئی به جزئی پی بردن است، به شرطی که این دو تا جزئی تحت یک کلی مندرج باشند و اون کلی در واقع حکم را به سمت خودش جذب کرده باشه. وقت چون حکم روی کلی وار شده و این دو تا جزئی هم هر دو مستاق اون کلی هستند، یا حالا مستاق یا نظیر مستاق، ما حکم رو از این جزئی به جزئی دیگه سرایت میدیم. در این صورت گفته میشود تمثیل، و این تمثیل هم مفید ظنه و در منطق یا در عقول عقلیه اعتبار چندانی نداره. اون وقت فقها هم به این تمثیل قیاس میده. و تمثیل اطفاس بر استقرار و هو الذی یستدل فیه، خب الازی یعنی دلیلی است که در این دلیل استدلال می شود به حال جزئی بر حال جزئی دیگر، و این چنین استدلالی رو فقها قیاس می نامند. و هو مشارکه تو امر قیاس رو معنا می کنه، مشارکه تو امر لآخر. مثلا فرض کنید فقها مشارکت دارد لآخر، این مشارکت دارد با خمر، در چی مشارکت دارند؟ در علت الحکم. علت حکم اسکاره، همون جامعه، همون کلیست که بر هر دوی این دو جزئی سق میکنه. اون وقت حکمم همون حرمته. وقت ما میخوام حکم رو از خم به فقا سرایت بدیم، از جزئی به جزئی سرایت بدیم، به اعتبار اون که هر دوشون تحت یک کلی مندرجن، چون کلی همون جامعهشونه، هر دو مسکرن، تحت جامعه مسکر مندرجن. و هوه یعنی تمثیل مشارکت امریست مثل فقا، لآخر مثل خم، در علت حکم مثل مسکر بودن، خود حکمم یعنی حرمت، در حکم سرایت نمیدیم چون برام روشن نیست که حکم فاصله یا نه، در علت حکم سرایت میدیم که علت حکم یعنی علت حرمت، علت حرمت اسکار. و هیل کلی زمیر هیل به علت برمیگرده، این علت الحکم همون کلی است که شامل زینکه، یعنی شامل این دو جزئی میشد. اما به خاطر اینکه این کلی شامل اون دو جزئی میشه، حکم این کلی رو که بر یک جزئی دیدیم بر جزئی دیگر هم وارد کرد. این مطلب تموم شد. حالا بچه هست رو میخوام بیان کنیم، بچه هست رو بیان کنیم و ببینیم به چه بیانی دلائل ما منحصرم میسته است. ایشون میفرماد که هر دلیلی که ملاحظه کنید در موردش یکی از سهم رو خواهید دید. یکی این که میبینید خود دلیل مشتمل بر مدلول هست، این وقتیست که دلیل کلی باشه مدلول جزئی، وقت دلیل مشتمل بر مدلول هست. در قیاس این چنینه، در قیاس دلیل شما کلیه، از این کلی میخواد به جزئی پی ببرید. سلام علیکم. کلی بر جزئی مشتمله، پس دلیلم در اینجا بر مدلول مشتمله. توجه کنید در مورد قیاس یه مطلب دیگه ما میگیم، میخوام اون مطلب رو توضیح بدم که خلطی پیش نیاد. مطلبی که میگیم اینه که قیاس رو به دو قسم تقسیم میکنیم. میگیم در همه قیاس ها نتیجه در خود قیاس مأخوذه، یعنی قیاس مشتمل بر نتیجه است. کلمه احتمال رو دارم عرض میکنم، چون اینجا کلمه احتمال رو به کار آورده، احتمال داره با یه مبحث دیگه اشتباه بشه، من اون مبحث دیگه رو دارم مطرح میکنم که این اشتباه بد به وجود نیاد. شما ملاحظه میکنید مثلا در قیاس های استثنایی صریحا نتیجه موجوده، میگه لوکان نهار موجودن لکانت شمس تالایا برست، لوکانت شمس تالا و نهار موجودن. بعد میگه لاکن نه شمس تالا، این لاکن نه شمس تالا مقدمه دومه، بعد نتیجه میگیره فن نهار موجوده. این فن نهار موجوده که نتیجه است عیناً تو تالی بود، اول داشتون دیگه لوکانت شمس و تالا فن نهار موجودن، آخرم میگه فن نهار موجودن، این فن نهار موجودن عینش تو تالی بود. یه وقت هم میگه لاکن نه نهار لیسه به موجود، نفی تالی میکنه، اول اثبات مقدم کرد، اثبات تالی نتیجه گرفت، حالا گاهی نفی تالی میکنه، نفی مقدم نتیجه میگه، میگه فلسط شمسه به تاله. که در اینجا توجه میکنید نقیض نتیجه توی قیاس آمده، یا این نتیجه میاد یا نقیضش میاد. گاهی از اوقات هم مفرداتش میاد، در قیاس اخترانی اینطوره، وقتی میگید العالم متغیر کل متغیر حادث فالعالم حادث، العالم و حادث که تو نتیجه آمدن توی قیاس هم موجوده. علاوه به طور کلی هر قیاسی مشتمل بر نتیجه هست، مشتمل به این معنی. اون الان نمیخوام از کنم، ما میگیم قیاس مشتمل بر قیاس دلیلی است که مشتمل بر مدلول، از این بابت که قیاس یعنی استدلال به کلی علل جزئی. کلی میشه دلیل، جزئی میشه مدلول، و کلی مشتمل بر جزئی هست، پس دلیل مشتمل بر مدلول هست. احتمالی که میگیم به این معناست نه اون معنا. نمیخوام بگیم قیاس مشتمل بر نتیجه است، قیاس که دلیل مشتمل بر نتیجه یعنی مدلول مشتمل به اون معنی که عرض کردم، که هر نتیجه‌ای در قیاس موجود است پس قیاس مشتمل بر نتیجه است. اینم درسته، ولی این مراد ما نیست. مراد ما از احتمال اینه که نه که قیاس امریز کلی و نتیجه جزئیه و هر کلی مشتمل بر جزئی است، پس دلیل که قیاس است مشتمل بر نتیجه است که مشتمل بر مدلول است که نتیجه است. منظور از احتمال اینه. خب این توجه کردید که در این موردی که قیاس اقامه میکنیم دلیل ما مشتمل بر مدلول، در استقرار برعکس مدلول مشتمل بر دلیله، چون شما از جزئی به کلی پی میبرید، کلی میشه مدلول، جزئی میشه دلیل، یعنی شما جزئیات رو دلیل قرار میدید تا به کلی برسید، پس کلی میشه مدلول و جزئی ها میشن دلیل، وقت اون مدلول مشتمل بر دلیل هست، یعنی اون نتیجه که کلیست مشتمل بر دلیلیست که جزئیست. قسم سوم اونجاییست که نه دلیل مشتمل بر مدلوله، نه مدلول مشتمل بر دلیله، بلکه شیء سوم مشتمل بر هر دوست، مثل مسکرون که هم مشتمل است بر فقا هم مشتمل است بر خم، اما فقا و خم هیچ کدوم بر هم دیگه مشتمل نیستن، دو تا جزئی هم نسبت به هم کلی نیستن، اشتباه توشون نیست. یه امر سومی که عنوان مسکرون هست مشتمل بر این دوتا است، این هم بهش میگیم تمثیل. خب حالا که معلوم شد این مطلب، میخوام حذف کنیم، میخوام وجه ضبط رو بیان کنیم، وجه حذف رو بیان کنیم. چرا دلیل منحصر شد در این ستا؟ زیرا که یا دلیل مشتمل بر مدلوله، یا مدلول مشتمل بر دلیله، یا هیچ کدوم مشتمل بر همدیگه نیستند، هیچ کدوم مشتمل بر همدیگه نیستند، بلکه امر سوم مشتمل بر این هاست. وقت معترض همینجا میگه یه جام پیدا میکنید هر دو مشتمل بر همند، درسته هیچ کدوم مشتمل بر هم نباشند داریم، یکی مشتمل بر دیگری باشه اینم داریم، اما دوتایی مشتمل بر هم باشند اینو چرا گفتید نداریم؟ از اینجا اون اشکال پیش میاد. و قالو فی وجه الحصر، در وجه حصر دلیل فی هذه الثلاثه، در این سه قسم اینطور گفته شده، لابد بین الدلیل و المدلول مناسبت مخصوصه، بین دلیل و مدلول باید یه مناسبتی باشه تا این دلیل بتونه ما رو به اون مدلول راهنمایی کنه. و تلکه این مناسبت یا به این است که دلیل مشتمل بر مدلول باشه، این میشه قیاس، یا به این است که مدلول مشتمل بر دلیل باشه، این میشه استقرا، یا به این است که امر سوم مشتمل بر هر دو باشه، این میشه تمثیل. خب قیاس و استقرا و تمثیل تا اینجا بیان شد، از فعنقیل میخواد اشکال شده بشه، من اشکال بذارم برای جلسه بعد، شاید بهتر.